ناظران سیاسی در ایران میگویند انتخابات 1400 ریاست جمهوری همان گونه برگزار شد که مهندسان سیاسی جمهوری اسلامی سودای آن را در سر داشتند. انگار دیگر حکومت جمهوری اسلامی نمیخواست دوباره مانند سال 1376 یا 1388 یا 1392 و حتی 1396 شگفت زده بشود. شورای نگهبان قانون اساسی که به واسطه نظارت استصوابیش در امور انتخابات شهره است و مورد انتقاد، به یک بار فرمان را چرخاند و اعلام کرد که نامزدها برای ثبت نام کردن باید در محدوده سنی 40 تا 75 سال باشند و در نهایت صلاحیت تنها اندکی بیش از 1% از متقاضیان تایید شد. تصمیمی که بسیاری را به یاد انتخابات‌های غیر رقابتی دهه 60 خورشیدی انداخت. نامزدهای بی صورت و برجسته بودن چهره‌ای آشنا. این مسئله حاشیه امنی برای پیروزی ابراهیم رئیسی فراهم کرد. اما در قیاس با انتخابات 12 که مشارکتی 67% به نامش ثبت شده بود، در انتخابات 13 تنها اندکی بیش از 48% شرکت کردند. در این انتخابات نزدیک به 13% رأی خود را سفید به صندوق انداختند و 440 هزار رأی هم بنا به دلایلی شمارش نشد. به این ترتیب باید گفت نیمی از 59 میلیون نفری که واجد شرایط رأی دادن بودند متقاعد نشدند تا در این انتخابات شرکت کنند. آن هم به رغم همزمانی انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای شهر و روستا. بسیاری از عوامل را شاید بتوان به نرخ پایین مشارکت عمومی ارتباط داد. نارضایتی از وضعیت اقتصادی و ناامیدی به بهبود اوضاع، مدیریت ضعیف دولت حسن روحانی در کنترل همه‌گیری کرونا و در نهایت ضعیف بودن نامزدهایی که اجازه حضور در انتخابات به آنها داده شده بود. از اینها گذشته فقدان چهره‌ای محبوب و یا تأثیرگذار در میان کاندیداها در کنار مناظره‌های ضعیف را هم نباید از قلم انداخت. اما گزینه دیگری که این بار آهنگ یگانه تری به خود داشت، صدای تحریم انتخابات بود. از دل این شرایط ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران شد و حاکمیت هم اعلام کرد مشارکت پایین شهروندان مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال نمی برد. همراه هستیم با میهمانان این نشست: محمد محمدرضایی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در تهران، حامد شیبانی راد، عضو شبکه فرشگرد، و احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو. سلام میکنم به هر سه میهمان این برنامه و نخست از آقای محمدرضایی آغاز میکنیم در تهران. آقای محمدرضایی، ویژگی انتخابات 1400 برای شما که به هر حال سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی رو داشتید، تونستید احراز صلاحیت بشید از کانال‌های رسمی جمهوری اسلامی یک بار و این مسئله رو به هر حال باهاش آشنا هستید، چه معنایی داشت و این انتخابات خودش رو در چه نشون میده؟
با عرض ادب و احترام خدمت مجریان برنامه و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز، خدمت شما عرض کنم که انتخابات سال 400 رنگ بوی انتخابات نداشت، شاید بهتر بگوییم یک نوع انتصابات بود، برای اینکه یک اتوبان یک طرفه را برای آقای رئیسی ایجاد کردند و من در صحبت‌های شما شنیدم که فرمودید نرخ پایین مشارکت. البته اگر این نرخ پایین مشارکت، این انتخابات مصادف با انتخابات شوراها نبود که شوراها معمولا در اعماق روستاها هم به صورت قومی و قبیله‌ای بالاخره و سنتی مردم به هر طریق و به هر ترتیب پای صندوق میان و اونجا دیگه ناگزیر در ریاست جمهوری هم شرکت میکردن. من معتقدم اگر انتخابات ریاست جمهوری به همین ترتیبی که برگزار شد و این کاندیدای خدمت شما عرض کنم که از قبل تعیین شده در اون انتخابات شرکت میکرد، یعنی انتخابات تنها ریاست جمهوری بود، نرخ مشارکت خیلی پایین تر از اون میامد. یعنی این نرخ هم مدیون همزمانی با انتخابات شوراها بود. به هر حال حاکمیت برای اینکه یک دست بشه اومدن ناشیانه عمل کردن، یکی از ضعیفترین مهره ها و مدیران خودشون رو وارد این بازی کردن. آقای رئیسی سالها رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، سالها در قوه قضاییه مستر پست های کلیدی و مهمی بود. چه تحولی در قوه قضاییه ایجاد کرد؟ همین افزایش نرخ فساد ناشی از ضعف ایشان و امثال ایشان در سیستم قضایی بود. ایشون در سازمان بازرسی کل کشور کارنامش مشخصه. یعنی بنده که 4 سال نماینده بودم همزمان با ریاست ایشون بر سازمان بازرسی کل کشور، عمل کردم در زمینه مبارزه با فساد خیلی موفق‌تر از ایشان بوده. یعنی میخوام بگم که یکی از ضعیف‌ترین مدیرانی که خدمت شما عرض کنم تا الان قوه نظام جمهوری اسلامی بیاد نداشته، آوردن و در کسبت ریاست جمهوری به اصطلاح از طریق یک انتخابات نمایشی در صدر امور قرار دادن که میبینیم بلند میشه میره خدمت شما عرض کنم بازدید یک کارخانه هواپیماسازی در اونجا. من 20 سال قبل 22 سال قبل از اون کارخونه بازدید کردم. اونجا قبلا هواپیمای ایران 140 مونتاژ میشد که تکنولوژیش مال اوکراین بود. حالا میره اونجا میگه که دستور ساخت هواپیما میده. آخه با کدام تکنولوژی؟ خود صنعت هواپیمایی بلوک شرق نیست از جهاتی وابسته به تکنولوژی غرب هستن. وقتی غرب هم ما را تحریم کرده، من نمیدونم آقای رئیسی با چه چیزی میخواد هواپیما بسازه. حالا این نمونهش، بقیه بعد وعیدهاش بماند.
بله، اجازه بدید که همین صحبت شما رو پی بگیرم با آقای بخشیته. آقای بخشیته، صحبت از انتخابات، خب خود مسئله انتخابات هم در جمهوری اسلامی اصولا مسئله مناقشه برانگیز بوده. حالا چه انتخابات هایی که یه مقدار شوق رقابتی بیشتری توش دیده میشد، مثل سال 88 یا حتی انتخابات مربوط به انتخاب آقای خاتمی، اما حالا در این بار ما با یک شکل دیگه ای روبرو هستیم. آیا میتونیم اینطوری به این ماجرا ورود کنیم که منظور نظر جمهوری اسلامی از برگزاری انتخابات چیزی شبیه همین اتفاقیه که این بار افتاده و میشه مثلا این همانیش کرد با اتفاقی که در انتخابات‌های اولیه جمهوری اسلامی میافتاده، مثل مثلا انتخابات‌های دهه 60 که خب اصولا یک چهره شناخته شده در کنار چهره‌هایی قرار می‌گرفت که شناخته شده نبودند و نهایت هم مشخص بود که چه کسی انتخاب میشه؟
با درود خدمت شما و مهمانان محترم برنامه. خب اگه نگاهی به تاریخ جهان داشته باشیم، متوجه میشیم که انگار تمام حکومت‌های خودکامه مطابق با یک شالوده خاص دارن رفتار میکنن که گویی از لجاجت برومده از این خوی استبداد و خودرأیی حاکمانشون هست. و حالا جمهوری اسلامی همونطور که شما هم اشاره فرمودید، بله، منتهی تفاوتی امروز وجود داره با مثلا اون سالهای دهه اولیه. انگار که رفته رفته حالا این حکومتی که خودش خواستگاه او انقلابی بود که نشأت گرفته از مردم بود، رفته رفته از مردم دور شده و به یه ناکجا آبادی رسیده که اتفاقا نقطه عطف این ناکجا آباد میشه گفت که دقیقا همین 28 خرداد سال پیشه که حاکمیت و بازیگران درونیش، یعنی حالا چه اصولگرایان چه اصلاح طلب ها، آشکارا اومدن تلاش داشتن توی راستای ابتذال مفهوم انتخابات و جمهوریت حرکت بکنن. در واقع میشه گفت که درسته که این انتخابات نبود و یک انتصاباتی به درستی میشه از اون یاد کرد که همه مردم هم از اون یاد کردن، اما در دل این انتخابات یک مهندسی رهبری آینده هم وجود داشت. همین که به هر حال یک شخصی مثل آقای رئیسی که هیچ ویژگی برای ریاست جمهوری نداره، اما خب به واسطه اون که اون رئیس جمهور بشه و اون جریان پشت سر اون رو در واقع بتونن برای آینده رهبری حذف بکنن. و اتفاقا ما شاهد این بودیم که اگرچه یه نقطه مثبت این رو، اما اگه بخوایم بهش برگردیم، این هستش که اگرچه اصلاح طلبان و اصولگرایان تو راستای همین ابتذال مفهوم انتخابات و جمهوریت گام برداشتن، اما این مردم واقعا این رو به خوبی متوجه شدن و با این رویکرد سلبی که داشتن، یعنی کنشگری سیاسی که نخواستن توی انتخابات شرکت بکنن و اون رو تحریم کردن، در واقع تلاش کردن که از این جمهوریت و دموکراسی سیانت بکنن. و خب این نکته بسیار مهمی بود که به هر حال ما بیشتر از 50% مردم، تازه مطابق آن چیزی که آمارهای رسمی خود جمهوری اسلامی هستش، در حالا در اون چیزی که انتخابات نامیده میشه، در اون مشارکت نکردن، در اون شرکت نکردن. و اگه بخوایم درد آور بودن این وضعیت رو برای جمهوری اسلامی توصیف کنیم، به نظر من هیچ کسی مثل خود آقای خامنه‌ای نمیتونه بگیم که از اون جملهش وام بگیریم که توی اون نماز جمعه 20 اردیبهشت 1380 گفت ننگ برای حکومت که با همه باد و بروتی که داره در انتخابات ریاست جمهوریش 40% حاضرین شرایط شرکت بیشتر شرکت نمی کنن. پیداست که مردم به نظام سیاسیشون نه اعتماد دارن، نه اعتنا دارن، نه امید دارن. فکر میکنم که این تعریفی که آقای خامنه‌ای داشت، حالا از دیگر کشورهایی که اون کشورها استکبار جهانی هستن از زن ایشون، اما این خیلی میتونست خوب توصیف بکنه آن چیزی که سال گذشته تحت عنوان انتخابات از اون یاد شدش.
آقای شیبانی راد، حالا با تعریفی که هر دو مهمان برنامه ارائه دادن به شما میرسیم، و اینکه خب چه دلیلی وجود داره در چنین شرایطی با توجه به فضایی که پدید اومده انتخاباتی برگزار بشه و برنده اون انتخابات هم مشخص باشه، یعنی دلیل جمهوری اسلامی برای برگزار کردن چنین، حالا به گفته آقای وحشیته و آقای محمدرضایی، نمایشی چیست؟
با عرض سلام و ادب خدمت شما مهمانان گرامی، همکارانتون و مخاطبان خوب برنامه‌تون، اجازه بدین اول از یه انتقادی شروع بکنم و بعد پاسخ سوال شما رو بدم. انتقاد اینه که این اعدادی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه رو حتی با احتیاط، نه به طور یقین، میتوان گفتش که چندین و چند برابر ارقام واقعی است. وقتی رسانه ها تکرار بکنند، یه جور مشروعیت اون اعداد میدن.
به هر حال در نظر داشته باشید که چون رسانه ها اصولا به منابع رسمی، ما اعلام میکنیم که اینها منابع و مسائلی که ما عنوان میکنیم از منابع رسمیه، و اون چیزی که خب شنوندگان میتونن درک کنن، متوجه میشن که منابع رسمی منابعیه که خود مقام های جمهوری اسلامی تامین میکنن و در اختیار رسانه ها قرار میدن. احتمالاً میتونه فرمایش شما هم متین باشه.
بله، خواهش ما حتما. یه درصد به نظرم خیلی مهم هست که تاکید بشه که این 40% که اعلام شده، شاید 10% هم مشارکت نبوده، شاید که از دید من قطعا و جمهوری اسلامی این عدد رو خودش اعلام میکنه، چون اگه 40% شرکت کرده حتما میگفته 60% شرکت کرده. اما برای که برگردم به پاسخ شما، ببینید جمهوری اسلامی یک سابقه داره با یه سری شعارهایی، 57 رو اون فاجعه 57 اتفاق افتاد و اون روند ادامه پیدا کرده و نمیتونن از همین ابتدای کار که بعد از این حتی 40 سال، این نمایش دموکراسی که شروع کردن 43 سال پیش رو بذارن کنار. نه تنها جمهوری اسلامی، که هیچ کشور دیکتاتوری در امروز در سال 2022 در دنیا نمیتونه به یکی من انتخابات برگزار نمی کنم. ولی خب میبینیم یه جاهایی روشون بیشتر هستش، میگن که رئیس جمهور با 98% آرا رأی آورد، جمهوری اسلامی سعی میکنه اون 60-70% رو بازی بکنه. ولی صحبت اصلی که آیا انتخابات این دوره با دوره‌های قبلی تفاوتی داشته، به گمان من خیر، هیچ تفاوتی نداشته. همونجوری که ابراهیم رئیسی با حسن روحانی هیچ تفاوتی نداره، شاید ظاهر میشه سعی صحبت کرد، شاید اون سلاح فریبی که جمهوری اسلامی از سال 76 برداشته بود دستش رو میتونه بگیم که الان زمین گذاشته، ولی در محتوا هیچ کاری نیستش که ابراهیم رئیسی بکنه که روحانی نکرد و یا بالعکسش. پس نگرانی جمهوری اسلامی از این بابت نداره. اون نمایش انتخابات هست که تغییر کرده، اون بازی به اصطلاح دموکراتیک تغییر کرده. اون هم یک دلیل ساده داره، برای اینکه جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای بهتر از هر کسی دیگه میدونه که صحبتاش دیگه خریدار پیش هیچ کس نداره. جمهوری اسلامی دیگه هیچ خریدار پیش هیچ کس نداره، حتی فریب اصلاحاتش، جز اون قشر معدود و بسیار بسیار شاید 5-6% جامعه نباشن که زوب در ولایت هستن، و تمام صحبتهاش، تمام رفتارهاش، تمام صدا و سیماش، تمام انتخاباتش همش برای اون قشر هستش و به اون قشر بگه که ببینید ما همچنان در جامعه طرفدار داریم، ما همچنان انتخابات رو میبریم و مردم تعیین میکنن که ابراهیم رئیسی که بسیار نزدیک هستش برای اون قشر و دوست داشتن اون قشر که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بشه، نه کسی که اونها به توهم داشته باشن که به عنوان مثلا حسن روحانی رقیب هستش و کسی هستش که نمیخوان اونها، ولی اونها بایستی راضی باشن. من خلاصه کنم صحبتامو و اگه سوال داریم به وقت خودم، که انتخابات در جمهوری اسلامی از همون 12 فروردین 58 تا به امروز هیچ تغییر نکرده. اگر اون 98% آری قابل باور هستش، انتخابات الان هم قابل باور هستش. تنها تفاوت اون نمایش دموکراتیک هستش که تغییر کرده. چرا؟ برای اینکه مخاطبی که مخاطب جمهوری اسلامی هستش همون قشری هستن که هر چیز اینها بگن قبول میکنن، حتی اینکه به عنوان مثلا کسی در یک چاهی در جمعکران 1400 تل قایم شده اونها باور کردن، چرا نباید نتیجه انتخابات رو باور بکنن؟
بله ممنون از شما. فقط یک نکته ای هم اشاره بکنم در بین این میزگرد که الان روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر دستور آقای رئیسی برای ساخت 8 هواپیمای مسافربری رو رد کرده. اشاره به صحبت آقای محمد رضایی بود که به این مسئله پرداختن. اما آقای محمد رضایی برگردیم به شما. حالا وقتی به صحنه این انتخابات که شما انتقادات خودتون رو متوجهش کردین، نگاهتون رو متوجهش کردین، نگاه میکنیم، آیا آقای رئیسی دلایل و جایی داشت برای اینکه بتونه پیروز بشه؟ یعنی یک برتری در شعارهاش، در برنامه‌هاش، یا در اون چیزی که داشت ارائه میداد، بجز حالا اون بخشش که منتقدان میگن مهندسی انتخاباته، دیده میشد که بتونه این برتری و این به هر حال شکل برخوردش با انتخابات او رو برنده کنه؟
من خدمتتون عرض کردم در پاسخ سوال اولتون، ایشون هیچ ویژگی خاصی نداشتن، فقط شاید یه بله قربانگو خوبی بودن، وگرنه هیچ ویژگی نداشتن. این که در یه مصاحبه قبلی هم خدمتتون عرض کردم در پاسخ به استادمون که چرا اصلاح طلبا اومده و شرکت کردن در حالی که قرار بود انتخابات رو تحریم بکنن و شرکت نکنن. اتفاقا یکی از دلایلی که ما اومدیم در انتخابات شرکت کردیم و به اون کاندیدایی که به هر حال به سختی تونسته بود از این فیلتر رد بشه، آقای همتی، رأی دادیم، حداقل بلکه بتونیم این اتوبان بازی که برای آقای چیز ایجاد کرده بودن لااقل موانعی ایجاد کنیم، یا لااقل از رسیدن ایشون به خط پایان جلوگیری بکنیم، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. خیر، آقای رئیسی هیچ ویژگی خاصی نداشتن، الان هم عملا در مدیریتشون میبینیم و همه جا دچار چالش و خدمت شما عرض کنم که ناکامی و شکست شدن در برنامه هاشون. برنامه ای هم نداشت. ایشون ادعا میکرد که 7000 صفحه برنامه داره. از این 7000 صفحه کو 7 سطر شما ندیدیم. عذرخواهی میکنم.
بله. آقای بخشید، شما چطور فکر میکنید که آقای رئیسی واقعا هیچ ویژگی نداشت که بتونیم به عنوان عامل پیروزی نهاییش در انتخابات بهش اشاره کنیم؟ و حالا آقای محمد رضایی یک جوری این رو هم اشاره کردند که ایشون و حالا اصلاح طلبان قصد داشتند که به گفته آقای محمد رضایی یک چوبی لای چرخ به هر حال حرکت آقای رئیسی بگذارن که ایشون نتونه به راحتی به اون جایگاهش برسه.
بله، تنها ویژگی آقای رئیسی شاید این بود که نظر آقای خامنه‌ای بود که او رئیس جمهور بشه، و همین موضوع شاید میشه گفت که مهمترین ویژگی بود که سبب شد که مثل میمونه که یک معلمی حالا توی کلاسی تصمیم بگیره که شاگرد آخر اون کلاس حالا رفوزه نشه یا مثلا یک امتیازی بگیره. تنها امتیاز آقای رئیسی همین بود که آقای خامنه ای دوست داشت که به هر دلیلی اون در واقع میدان و شیوخ در دفتر آقای خامنه ای تصمیمشون عزمشون بر این بود که آقای رئیسی رئیس جمهور بشه. اما سه تفاوت مهمی این انتخابات سال گذشته اون چیزی که انتخابات نامیده شد داشتین که یک، مردم نشون دادن که دیگه مقلد سیاسی نیستن. یعنی اینجوری نیست که یک کسی بگه من تکرار میکنم بعد مردم برن رأی بدن و بعد اون که تکرار کرد هیچ پاسخگویی نداشته باشه. به همین دلیل هم هست شما میبینید که مثلا یک کسی مثل آقای همتی رأیش حتی از آراء باطله و حتی از آراء آقای محسن رضایی هم که همواره یکی از طنزهای انتخابات هست از اون هم پایین تر میشه. موضوع تفاوتی دیگر این هستش که عبور جامعه، عبور مردم از اصلاح طلبان و اصولگرایان، یعنی اون شعاری که گفتن که آبان 98 اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا، اون رو به منصه ظهور رسوندن. اینکه آقایون شعار میدادن، وعده‌های دادن، ما میخواییم زیر میز بزنیم، اما مردم متوجه شدن که این دروغی بیش نیست. چه بسا که اگر این حقیقت بود چطور میشه یه کسی میخواسته توی انتخابات زیر میز بزنه، یه ماه پیش میخواد بیا توی کلاب ها صحبت بکنه، بهش میگن که شما صحبت نکن، نمیاد حتی توی کلاب ها صحبت بکنه. آخه شما چجوری با میخواستی زیر میز بزنی؟ و مهمترین ویژگی دیگری که در کنار میشه وجه تمایز آن چیزی که سال گذشته بود نسبت به گذشته، همین بحثی بود که یک رفراندومی در دل آن چیزی که انتخابات نامگذاری شده بود وجود داشت. یعنی ما شاهد این بودیم که اگر رأی ندی، یعنی این که این داری مشروعیت جمهوری اسلامی رو، مقبولیت جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدی. و نهایتا همین موضوعی هم شکل گرفتش که خب بیشتر از 50% تازه مطابق آمار رسمی با همه اون سیاست‌گذاری‌هایی که انتخابات شوراها رو به طور فله‌ای تایید صلاحیت کردن، باز هم ما می‌بینیم که رأی ندادن. و این به گمانم نکته خیلی مهمی هستش در رابطه با بحث اصلاح طلب‌ها. من فکر می‌کنم همون رفتار آقای همتی و اینکه خود اصلاح طلب ها، خود آقای محمد رضایی همین الان هم اظهاراتی که دارن، اگر بخوایم از وجه دیگری نگاه بکنیم، نشون میده که پس اون رفتار، اون تلاش برای مشارکت خیلی تلاشی نبود که بخوایم اون رو در مفهوم جمهوریت بخوایم ما معنی بکنیم.
آقای شیبانی راد، میخوام از همین جمله آخر آقای بخشیت وام بگیرم به شما برگردم، و اینکه تلاشی که میشد از سوی عده‌ای و یا حتی صحبت‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای میکنه در خصوص اینکه مشارکت کنن افراد، آیا این مشارکت رو واقعاً باید در همون کانال‌های شفافی که در همه جای دنیا میبینیم بررسی کنیم، یا این تاکید بر مشارکت به چه دلیله؟ چه از سمت حالا اصلاح طلبانی که در داخل حاکمیت هستند و چه از سمت اصولگرایانی که به ظاهر با اصلاح طلبان یا حالا در باطن یک زاویه هایی دارن؟
من فکر میکنم پاسخ دقیق به این سوال رو میشه در همون پاسخ قبلی که به شما دادم پیدا کرد. یک نمایش دموکراسی که جمهوری اسلامی از 1358 درست کرده.
خب چرا آقای شیبانی راد این نمایش رو به گفته شما درست کرده؟ چه لزومی داره نظامی که میخواد به هر حال به این شکل برخورد کنه، یا به گفته شما حالا یا استبدادی دیکتاتوری، چه لزومی داره که نمایش بده خودش رو؟
الان همونجوری خدمت عرض کردم، الان در سال 2022 هیچ کشوری در دنیا نمیتونه بگه من دموکراتیک نیستم. شما هر نوع دیکتاتوری که ببینین حتما یک صندوق رأی نمایشی درونش هست. و جمهوری اسلامی همونجوری که گفتم با یه سری شعارهایی به روی کار اومد، با یه قانون اساسی اعلام کردن که میخوایم بذاریم، و ایرادی که به پادشاهی پهلوی میگرفتن عدم دموکراسی و مشارکت سیاسی بود، با این شعار به روی کار اومدن و قانون اساسی نوشتن درش انتخابات وجود داره. بماند که شورای نگهبانی گذاشتن که دور باطل ایجاد بکنه که از همون ابتدا کافیست که یک نفر اون بالا باشه و این دور رو از سروریت مردم سالار بودن مردم سالاری به دور بکنه، که این اتفاق افتاد و روح الله خمینی اون بالا نشست و سیستم رو به هم زد. این نمایش ادامه داشته، جوری نیستش که بگیم که جمهوری اسلامی میتونه این نمایش رو تموم کنه حداقل امروز، ولی میشه به راحتی پیش بینی کردش که شاید اگر مشارکت به 1% برسه، اگر به جایی برسه که نیروهاش مجبور بشن به درگیری با بقیه مردم در خیابان برسن، این نمایش هم تموم بشه، شبیه طالبان شرقی بشه. اما در این نقطه از تاریخ که هستیم، جمهوری اسلامی با سابقه ای که وجود داره در این 40 سال، همینطور که گفتم در دنیا دموکراسی یک اصل پذیرفته شده برای همه هست و هیچ دیکتاتوری نمیتونه و این جرأت رو نداره که بگه که من بدون انتخاب مردم اومدم سر کار، جمهوری اسلامی هم نیاز داره و باید مشروعیت بده. ظاهر این نمایش دموکراسی نیاز به یک مشروعیت نمایشی هم داره و اون مشروعیت نمایشی با مشارکت بالای مردم هستش. برای همین هستش که آماری که به گمان من شاید حدود 10% مردم مشارکت کردن، میشه با مقایسه عکس‌های بین حوزه‌های مختلف رأی‌گیری حتی تا حدودی به دست آورد 40% اعلام میکنه، نمیتونه بالای 50% اعلام بکنه. به همون دلیلی که مشروعیتش بیش از پیش زیر سوال میره. اگر امروز تو خیابون مردم شعار میدن چه رضا شاه روحت شاه که اساس جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره، چه اصلاح طلب اصولگرا دیدی تمام ماجرایی که اساس فریب جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره، میتونن ادعا بکنن که اینها قشر محدودی هستن چون آماری وجود نداره. ولی انتخابات اگر آمار واقعی بخوان اعلام بکنن که قطعا هیچ وقتی تا موت جمهوری اسلامی وجود داشته باشه هیچ عدد واقعی در هیچ زمینه، چه اقتصاد چه انتخابات و هیچ زمینه دیگه ما نمیشنویم از زبانشون، اون وقت اون مشروعیت میره بیش از زیر سوال و اون نمایش دموکراسی تموم میشه. نمایش دموکراسی که تموم بشه همینجور که امروز برای مردم تموم شده، وقتی که دیگه به اصلاح طلبها هیچ امیدی وجود نداره، وقتی که مردم شعار میدن و شعار را در عمل نشون میدن که هیچ فریب اصلاح طلبی رو نمیخوان، یعنی نمایش انتخابات برای مردم تموم شده. همونجور که گفتم تکرار میکنم، اون اندک قشر ذوب در ولایتی که ماندن و خامنه‌ای به اونها نیاز داره، سربازانش هستن و برای اونها نیاز داره که نمایش ادامه پیدا بکنه، ولی بعید نیستش که به زودی این نمایش هم تموم بشه چون اون سربازها دیگه احتیاج به این نمایش دموکراسی و این مشروعیت دروغین نداشته باشن.
بله آقای محمدرضایی، جنبندی بحث رو با شما داشته باشیم. نخست اینکه اگر به گفته آقای شیبانی راد بحث انتخابات برای گروهی از ایرانی ها تموم شده باشه، گام بعدی چه خواهد بود؟ جنبندی شما.
خدمت شما عرض کنم که واقعیتش اینه که عرض کردم مشارکت مردم در انتخابات روز به روز کاهش پیدا میکنه و اگر حکومت تجدید نظری در رفتارهاش نداشته باشه و اگر صدای مردم را نشنوه، من هم پیشبینیم اینه که خدمت شما عرض کنم که دیگه انتخاباتی برگزار نخواهد شد، یعنی دیگه صندوقهای مردم از صندوقهای رأی هم عبور خواهند کرد. اگر این مقطع ماها اومدیم میدان، بلکه به نوعی به سلام مردم رو پای صندوق بیاریم مانع از پیروزی آقای رئیسی بشیم، این دفعه این هم ممکن نیست. امیدواریم که به هر حال صدای مردم رو بشنوند، که خود من هم از اینهایی هستم که صدایم را بلند کردم به امید این که حاکمیت بشنوه، که مردم از صندوق رأی هم عبور خواهند کرد این دفعه.
بله آقای وحشیته، با شما داشته باشیم. یکی مسئله تجدید نظر، اینکه آیا جمهوری اسلامی میتونه تجدید نظر کنه در آنچه که داره انجام میده، و یکی هم عبور از اصلاح طلبان. وقتی از اصلاح طلبان و از صندوق رأی عبور بشه چه خواهد شد؟
آقای زرقانی، ببین، به نظر میرسه که بخش قابل ملاحظه از جمعیت ایران دیگه الان سرپرست سیاسی ندارن، قائل به این هم نیستن که حالا به اصلاح طلب، اصولگرا یا حتی به سلطنت طلب. یه خورده بعضی نکات هم میدونید تناقض وجود داره. نمیشه که ما هم جمهوری خواه باشیم، هم جست جمهوری خواهی بگیریم، هم در کنارش بر تبل سلطنت طلبی بکوبیم. نمیشه که هم جست جمهوریت بگیریم، هم بخوایم نقشه مکمل در واقع اون سناریویی که جمهوری اسلامی میخواد برای ما بچینه رو بازی بکنیم. نظر میرسه که مردم ایران آرام آرام توی این سالهای گذشته به یک بلوغ سیاسی رسیدن و امروز دیگه اون مقلد سیاسی نیستن از هیچ طیفی. این از یک جهت میتونه خوب باشه، اما از جهت دیگری این که اگر تا کجا قرار هستش این بدون سرپرست سیاسی، بدون یک اتحادی بتونه این فضا پیش بره، و اینکه این چه آسیب‌هایی میتونه وارد بکنه، این یک موضوع دیگری هست. با توجه به اینکه واقعا جمهوری اسلامی وضعیت ایران رو به یک ناکجا آبادی برده، که خب خیلی فضای بغرنجی هست، چه تو حوزه معیشتی مردم و چه در حوزه داخلی و سرکوب هایی که انجام میده و چه در حوزه سیاست خارجی و اون تقابلی که با نظام بین الملل داره. و من فکر میکنم که آن چیزی که امروز بیشتر از هر چیزی مهم هستش اینه که باید یک اتحادی بین نخبگان شکل بگیره برای اینکه بتونه مردم رو وحدتی بین اونها ایجاد بکنه، یک جهت‌دهی صحیحی شکل بگیره بر اساس اینکه اون سیاست ایران رو بتونن پیش ببرن و جلوگیری بکنه از سناریوهای خیلی بدتری که میدونه اتفاق بیفته.
بله، و آقای شیبانی راد با شما داشته باشیم جمع‌بندی نهایی شما از آنچه که صحبت کردیم.
مرسی. من فقط بگم که من کاملا موافق هستم که جمهوریت با سلطنت جمع‌پذیر نیستند و قطعا کسی که دنبال جمهوریت باشه دنبال سلطنت نیست، و برای همین است که خوشبختانه در فضای سیاسی ایران نه سیاسیون و نه مردم به دنبال سلطنت نیستند، بلکه بخش بزرگ به دنبال پادشاهی مشروطه هستند که جمهوریت بسم محتوای اصلی پادشاهی مشروطه است. نکته دومی که خواستم اومد، شاید در پاسخ به سوال قبلیتون میگفتم که باید پاسخ میدادم که جمهوری اسلامی آیا از انتخابات عبور میکنه، خواستم اومدش که بعد از وقایع 88 اونجایی که نظام هنوز نمیدونست که میتونه آیا با فریب اصلاحات و 90-96 ادامه بده، سید علی خامنه‌ای صحبت کرد که این روش انتخابات ریاست جمهوری خیلی مناسب نیست و شاید ما باید بریم به سمت سیستم پارلمانی. یعنی جرقه های گذر از انتخابات همون سالهای 88-89 زده بود، ولی خب تونستن با فریب 92 و 96 ادامه بدن، ولی امروز که مطمئن هستن تموم شده بعید نیست که دوباره برگردن و از صندوق رأی ریاست جمهوری بگذرن و به سیستم پارلمانی که قطعا یعنی که هیچ انتخاباتی نیست و خودشون و شورای نگهبان تعیین میکنه که چه کسی باشه. و به عنوان جمع‌بندی، چون به هر حال صحبت سر ابراهیم رئیسی هسته،
اگر خیلی کوتاه بگید چون خیلی فرصتمون رو به پایان
بر. نه، من فقط جمع‌بندی خودم از این یک سال ابراهیم رئیسی رو که میخوام انجام بدم و میبینم کارنامه‌اش از حسن روحانی پاکتره. هنوز بیش از 1500 نفر رو نکشته در خیابان و هنوز وضعیت اقتصادی به اون بغرنجی که زمان روحانی بود نیست، اگرچه جلاد یکی از 4 نفری هستش که قطعا در اولین فرصت در دادگاه ها به عنوان قصد هزاران نفر در زندان محاکمه خواهد شد، ولی در یک سال کارنامهش از حسن روحانی پاکتره.
سپاسگزارم از شما حامد شیبانی راد از شبکه فرشگرد در پاریس، احمد بخشیده استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو و محمد رضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در تهران که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی کردیم به یک سالگی انتخابات 1400 خورشیدی، انتخاباتی که نتیجهش پیروزی ابراهیم رئیسی به عنوان 8th رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران بود.